بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از هر چیز، فرا رسیدن عید قدیر، عید ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام رو و همه شما عزیزان تبریک عرض می کنم. امیدوارم در سایه توجهات و عنایات آن حضرت بتوانیم شیعیان خوبی برای اون حضرت باشیم. شیعیانی که نگرفتار غلو شوند، نگرفتار واموندگی در فهم حقیقت ولایت، بر همون جاده وسط که به ما تعلیم فرمودن راه برویم و انشاءالله سربلند و روسفید و پیروز باشیم. قبل از آنی که وارد بحث اخلاقی بشوم، سه کتاب از که اخیراً از ما چاپ شده، یکی کتاب جلد ششم شرح نهج البلاغه است که به عنوان کتاب سال گذشته شناخته شد، سال 82 شناخته شد، و تصور ما این است در میان شروح نهج البلاغه شرحی این چنین نداریم، و چون نداشتیم هم ما نوشتیم. و کتاب دومی هست به نام مفاتیح نوین، مفاتیح الجنان مرحوم عاشق عباس قمی، بسیار ایشون برای آن زحمت کشیده، خداوند غریق رحمتش کند، ولی برای زمان دیگری نوشته شده بود. ادبیاتی که در آن به کار رفته ادبیات امروز نیست. سالها بود که من در فکر بودم برای اینکه بعضی به ما ایراد نکنند، بعضی احادیث ضعیف رو یا غیر قابل تحمل بعضی برای ما ایراد نکنند، ما کتاب دعایی به نام مفاتیح نوین بنویسیم که مشکلی نداشته باشه. سه سال دو نفر از دوستان زیر نظر من زحمت کشیدند و کلمه به کلمه هم اون رو من دیدم و مفاتیح نوین نوشته شد. تمام مزایای مفاتیح رو داره، به اضافه این که تمام مدارک دعاها از کتب معتبر در پاورقی ها نوشته شده. احادیث ضعیف حذف شده. در مقدمه هر دعا، چیزی که حال و هوای عرفانی دعا رو زنده کنن، عبارات جالب و خوبی نوشته شده است. نظمم یه نظم جدیدی داده شده در 10 باب، خیلی منظم و از هم جدا نوشته شده. مفاتیحی که چاپ شد به زودی تمام شد، 2 مرتبه چاپ شده، 3 مرتبه میخواد چاپ بشه. و کتاب سومی هم درباره وقایع کربلاست. سالها بود من آرزو داشتم که ما بتوانیم در زمینه عاشورا و کربلا هم گامی برداریم، یه چیز به درد خوری و تازه نوشته شود، چیزی که 4 تا درش باشه، ریشه های جریان کربلا رو بنویسیم. 1. انگیزه ها رو هم بنویسه. دو، حوادث عاشورا و کربلا رو کامل بنویسه. سه، نتایج آثارش هم بنویسه. چهار، ریشه ها، انگیزه ها، رویدادها، نتیجه ها. باز دو نفر از آقایون زحمت کشیدند و مرتب چند سالی زحمت کشیدند، این آماده شده به عنوان عاشورا اسم کتابه. این سه کتاب رو من سفارش کردم مطابق اونچه معمولمونه 200 نسخه با نصف قیمت در اختیار آقایونی که مایلن بگذارن. فیش هاشو میگیرید و از شنبه مراجعه میکنید. میتونید امروز، فردا یا شنبه، یک شنبه فیش اینها رو بگیرید. 200 نسخه با نصف قیمت 50%. من گفتم بقیه شو ما میدیم، 1% اونا تخفیف میدن، اما نه این مقدارها. 20% اونا در یکی تخفیف میدن، من گفتیم بقیه شو ما میدیم. و تجربه نشان داده کتاب مجانی ارزش ندارد. اینو بدونی، نه کتاب، این چیز مجانی ارزش نداره. ما زائر سرایی که داریم شبهای مبلغ جزئی از اینا میگیرن که پول آب و برقش هم نمیشه. این برای اینکه مجانی نباشه و الا این حساب ندار. این یه مطلب که انشاءالله رحمان، حالا ای 200 کم شد من یه سطح دیگه هم اضافه میکنم بهش، میکنیم. فعلا من 200 فیش گفتم چاپ کنن. و اما برویم سراغ بحث اخلاقیمون. آداب معاشرت رو ما میگفتیم، رسیدیم به بحث شورا. حدیثی از امام علی ابن موسی رضا از جلد هشتم وسائل الشیعه صفحه 428 باب 24 آداب العشره حدیث شماره 3. قال، راوی میگه، حسن ابن جهمه راوی میگه، کنا عند ابی الحسن رضا علیه السلام، ما نزد امام ابوالحسن رضا امام هشتم علیه السلام بودیم. فذکر اباهو، یعنی سخن از امام موسی بن جعفر به میان آمد. فذکر اباهو، فقال کان عقله لا توازن به العقول، لا توازن به العقول. فرمود عقل پدرم موسی بن جعفر از همه عقول بالاتر بود. تمام عقول جمع می کردی موازنه با عقل پدرم نمی کرد. و ربما شاور الاسود من سودانه، با این که عقل کل بود گاهی مشورت و ربما شاور الاسود من سودانه، گاهی مشورت با کارگرانش و خدمتگارانش میکرد. اسود، کسانی که مشرف شدن به حج میدونن در اصطلاح عرب‌های حجاز به خدمتگار و کارگر میگن، چون سابقا غلامان سیاه بودن، الان هم در میانشون یه عده سیاه پوستن. اسود که میگن یعنی خادم، یعنی کارگر. حضرت عده کارگر در مزرعه داشتن، از ذیل حدیث معلوم میشود مزرعه ای داشتن، یه چند تا کارگر در اونجا کار میکرد. گاهی حضرت با بعضی از این کارگران مزرعه مشورت میکردن. و ربما شاور الاسود من سودانه، فقیل له تو شاور و مثل هذا، به امام عرض کردن شما با اون عقل و درایت با این افراد بی سواد عقب مونده شدید مشورت میکنید؟ فقال، این جواب دقت بفرمایید، درس بزرگی است برای همه ما. فقال ان الله تبارک و تعالی ربما فتح علی لسانه، خداوند متعال ای بسا سخنی بر زبان این جاری بکند که مفید به حال ما باشد و راه گشا و کار گشا باشد. فتح علی لسانه، حل مشکل رو به زبان همین نسبت کنه. قال، امام فرمود فکانو رو به ما اشارو علیه، فکانو ضمیرش به کی برمیگرده؟ به همون خدمتگارها و کارگران. رو به ما اشارو علیه، اشارو با شاوره با اشاره تفاوتش اینه، اشاره یعنی مشورت داد، اشاره علیه یعنی مشورتی بهش داد، نظریهی بهش داد. گاهی بعضی به بعضی میگفتن اشر علیه، یعنی نظر بده، مشورت به من بده. قال فکانو رو به ما اشارو علیه، گاهی همین اسود مشورتی به امام میداد به شیئن فیعمل به، امام با نظریه او عمل میکرد، من از زیعت والبستان، درباره مزرعه و باغ، یعنی نظریات اونها رو گاهی میپذیرفت و مطابقش عمل میکرد. خب این روایت به ما چه میآموزد؟ به ما میآموزد مسئله مشورت مسئله ایست که صغیر و کبیر نداره. به ما گفتن با بخیل مشورت نکن، با آدم ترسو مشورت نکن، با آدم فاسق مشورت نکن، ولی نگفتن به کوچکتر از خود یا مساوی خود مشورت نکن. لازم نکرده حتما با استادم مشورت کنم، گاهی با همدرسیم مشورت میکنم، گاهی با شاگردم مشورت میکنم. و ما واقعا بسیاری از مسائل از شاگردانمون یاد گرفتیم، از دوستان همردیفمون یاد گرفتیم. هر مغزی بالاخره یک جرقه ای دارد، یه دری که مخصوص به خودش دارد. ای بسا حل مشکلات رو خدا بر زبان افراد جاری بکند که کوچکتر از ما هستند. بنابراین مسئله مشورت که یکی از مسائل بسیار مهم اسلامی هست، نباید منحصر باشد به یک گروه خاص. انسان در این مسائل میتوانه از دوستان هم ردیف و یا حتی از افرادی که کمتر و کوچکتر از او هستند. گاهی ما این جوانان رو میبینیم در بعضی از مسائل یه مشورتی به انسان میدن، راهگشا و کارگشا میشه برای انسان. این یه درس بزرگ. این جمله رو هم اضافه کنم، مسئله شورا در قرآن مجید در 3 آیه آمده، معروف این است در 2 آیه، ولی در 3 آیه آمده. یکی شورای پیغمبر است، مشورت کردن با اصحاب که شخص بزرگتر و عقل کل با افراد زیر دست مشورت میکنه. این در آیه 159 سوره آل عمران، و شاورهم فی الامر، ای پیغمبر در امور مهم، الامر یعنی امر مهم، در امور مهم با اونها مشورت بکن و نظرات اونها رو بخواه. بعضی ها خیال میکنن فقط برای تشریفات بوده مشورت پیغمبر با اصحاب، نه، گاهی هم نظرات اونها رو پیغمبر عمل میکرده و مطابق نظر اونها انجام میداده، که در غزوات اسلامی نمونه داره، مثل جنگ احد و بعض جنگ های دیگر، یا غزوه خندق، مشورت با سلمان فارسی و کندن خندق و تشریفات نبوده، عمل می شده. خب سلمان فارسی یه صحنه ای رو در ایران دیده بوده از در جنگ های مهمی که اونجا بوده، که در عرب اون جنگ ها سابقه نداشت، همون تجربهش آمد منتقل کرد و همون باعث نجات مسلمین شد. سرنوشت جنگ رو کندن خندق در اطراف مدینه تغییر داد. و اما دوم این از مؤمنین با هم مشورت کنن، آیه 38 سوره شورا است. سوره شورا به نام شورا هم هست، به خاطر همین. و امرهم شورا بینهم، یکی از امتیازات مؤمنان راستین این است که کارهاشون رو با مشورت انجام میدن. شورا بینهم، افراد هم ردیف با یک دیگر. بینهم گاهی کوچکترام هستن، گاهی بزرگترام هستن، گاهی هم مساوی ها هستن، همه رو میگیرن، پیر جوان متوسط الحال. امرهم مؤمنین، شورا بینهم. سوم در آیه 233 سوره بقره است که در امر فصال، یعنی از شیر باز گرفتن بچه شیرخوار، میگه زن و شوهر با هم مشورت کنن که تاریخ از شیر باز گرفتن کی باشه. انسان خیال میکنه خب یه مسئله ساده است، ولی اسلام میگه حتی در محیط خانواده این مسئله رو هم شورایش کنیم. فَإِنْ اَرَادَا فَسَالًا اَنْ تَرَازٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. اگر زن و شوهر اراده بکنن بچه را از شیر باز بگیرن در حالی که هر دو راضی باشن و مشورت با هم بکنن، فلا جناح علیهما. دستور میده در این مسئله داخلی خانوادگی هم شورا داشته باشید. این هم نشان میدهد که نقش زن و مرد در خانواده نقش استعمار چی و استعمار شده نیست، نقش حاکم و محکوم نیست، نقش همزیستی مسالمت آمیز، ولی الرجال قوامون علی النساء، ولی در این حال دو نفر که با هم دیگر مشورت میکنن و احترام به افکار هم میگذارن و با هم میخوان زندگی داشته باشن، که حتی در از شیر باز گرفتن بچه ترازم منهما و تشاور هست. بر این اساس هم مشورت ما باید به همیت بدیم، هم در محیط خانواده باید احترام به افکار یکدیگر گذاشت، هم در محیط جامعه احترام به افکار یکدیگر بگذاریم، و هم انشاءالله این مشورت رو در صغیر و کبیر راه بدیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام دیدم در یه روایتی به ابن عباس ظاهرن فرمود ابن عباس من راهی به تو میگم، عشر علیه، مشورت به من بده. بعد که مشورت به من دادی من انتخاب خواستم میکنم، خواستم نمیکنم، دیگه به اون کاری نداشته باش، ولی از تو مشورت در مسائل میخواهم. تصمیم گیری آخری، چون من خلیفه المسلمینم، من امیرم، تصمیم نهایی لابد دیگه باید با من باشه، هیچ منافات نداره. در این ایام یه مسئله درباره ولایت فقیه و دخالت آراء مردم در این مسئله چگونه است در میان گروهی از کسانی که همه در خط نظام هستند یک درگیری های لفظی پیدا شده است. تصور من این است این نزای لفظیه و من انشالله هفته آینده روز یک شنبه مبانی فقهی آراء مردم و مسئله ربطش با ولایت فقیه و انشالله در مقدمه درس روز یک شنبه مبانی فقیه را عرض می کنم. چیزی که می خواستم امروز اشاره کنم این است این به نظر می رسه یه نزای لفظی است و در این شرایطی که میدونید دشمن چه خط و نشانی کشیده و هر روز عربده‌اش بلندتر و تهدیداتش شدیدتر میشه که انشاءالله همش نقشه بر آب خواهد شد و قرائنم نشان میده چنین میشه، در یه چنین شرایطی علاقمندان نظام در مقابل هم بایستن، در روزنامه ها بر ضد هم چیز بنویسن، مجلس مناظره تشکیل بشه، من صلاح نمی بینم در این شرایط بحثی هم از بزنیم برای وقت دیگر، در حالی که من خیال میکنم نزاع لفظیه، مقبولیت از مشروعیت جدا نی، مشروعیت با مقبولیت لازم و ملزوم یک دیگر هم. مبانی فقهی شما تبیین میکنیم انشاءالله، در یه چین شرایطی خوب است انشاءالله یه مقدار این مسائل درز گرفته بشود، مخصوصا که همه برادران در خط نظام هستند، دست به دست هم بدهیم دشمن در میان ما رخ نکنند، جنگ داخلی در میان ما ایجاد نکنند، دشمن از هر زمانی بیشتر داره تهدید میکنه و بدانید همه اینها نشان میدهد که جمهوری اسلامی و نظام اسلامی ما یه نظامی است که در دنیا روش حساب میشه، برای اینکه تمام سران دولت‌های درجه اول قوی در لندن جمع شدن درباره ما فکر کنن، ما اگر یه آدم ضعیفی بودیم که احتیاج نداشتیم به این لشکرکشی، همه‌شون جمع شدن فکر کنن و فکر هم نمیتونن بکنن چون حرف غیر منطقیه. بدانید یه قدم عقب برویم قدم دومه، اول به ما میگفتن غنی‌سازی نشود، خیلی خوب، حالا میگن علم و تحقیقم نشود، فردا هم یه چیز دیگری خواهند گفت دیگه، و اینا چنون نیستن که در یه حد قانع باشن، همه اینها مقدمه است. اساسی نکته اصلان این است اونا میخوان ارباب باشن، کشورهای دیگه رعیت باشن، اونا تولید کننده باشن، دیگران مصرف کننده باشن، اونا حاکم باشن، بقیه محکوم باشن، اونا برتری علمی، تکنولوژی، همه چیز خودشون حفظ کنن، و جهان سوم بیدار شده نمیخواد این کارو بکنی، و به عقیده من پیام بیداریه به جهان سوم رو ایران داره میده، بیدار باشید، ببینید بر سر سوریه چه میان در میارن، بر سر افغانستان چه در آوردن، بر سر عراق چه در آوردن، ببینید چه خبره، بیدار بشید. در این شرایط خوب است انشاءالله رحمان یه مقدار مسائل رو به بیرون نکشانیم، به خصوص که رادیوهای خارجی و رسانه‌های خارجی هم برداشتن روی همین مسائل مربوط به آراء مردم هم مانو میدن، تحریف هم میکنن، دروغ هم میگن. همه ما قانون اساسی رو قبول داریم، کی قبول نداره؟ نتیجه امضای امام راحل و همه مسئولینه و 98% مردم این مملکت رأی دادن. در این قانون اساسی هم مقام ولایت و هم آراء مردم همه تبیین شده با چه کار بکنن، این که دیگه امر روشنی هست. و در این شرایط انشاءالله رحمان امیدوارم خداوند کمک کنه و ما بتوانیم بر نقشه هایی که دشمن دارد انشاءالله پیروز بشویم، و من معتقدم با این برنامه‌ای که دشمن برای ما ریخته، خلاصه روز به روز از ما و مسئولین ما قهرمان‌های بزرگتری داره می‌سازه در دنیا. برگردم به بحث فقهمون. اجازه بدین من میخوام دورنمای بحث امروز براتون بگم. این دورنمای بحث رو عرض کنم. آقایون میگن یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و محمد. ما به عنوان نکته پنجم در اینجا داریم میگیم، نکته پنجم ذیل مسئله 18 از مسائل مربوط به نفقه زوجات. چرا؟ چون مرحوم امام قدس سره متعرض نشده این نکته رو، و خیلی هم متعرض نشدن از بزرگان و فقها، ولی بعضی متعرض شدند و نکته مهمی هست. وان این است، اگر زوج مؤثر بشه نتوانه نفقه بده، آیا زوج حق فسخ داره یا نه؟ به عبارت دیگر، طلاق به اختیار مرده، ولی که در اون جایی که توان اداره همسرش رو نداشته باشد، همسر می تواند خودش رو مطلقه کنه، فسخ کنه، حالا به وسیله حاکم شهر یا خودش مستقل. نه، اون بحثی که بعد میاد. این مثلا محل ابتلاء هستن کسانی که زوجشون قادر نیست به این که ادارشون کنه. آیا ما میتوانیم به عنوان شهر زن رو مطلقه کنیم؟ زنم در زحمته. یا خود زن میتوانه فسختو بگه یا نه؟ این مسئلهش بین عامه و خاصه محل اختلافه. مشهور در میان ما این است که نمیتوانه، ولی بعضی گفتن میتونه. مشهور در میان عامه عکسه، اونا گفتن میتواند فسخ کند یا حاکم شهر فسخ کند، ولی عده‌شون هم گفتن نمیتوانه، باید صبر کنه و بمانه. از کسانی که متعرض این مسئله شدن چند نفر اسم میبرم که عبادتشون رو روز شنبه میخوانیم. بشارت بهتون بدم که تمام هفته آینده رو انشاءالله ما درس میخوانیم، برای اینکه چهارشنبه تازه 25 5 روز باقی مونده است. از کسانی که متعرض این مسئله شدن، مرحوم شیخ طوسی در خط اول در دو کتاب مهمش مبسوط و خلاف متعرض این مسئله شده، ولو قبول نکرده، گفت حق فسخ نداره، اما مثلا متعرض شده، اقوال عامه هم در خلاف گفت. از متوسطین علما مرحوم علامه در مختلف به سراغ این بحث رفته، اقوال موافق و مخالف رو گفته، خودش هم از متوقفینه، میگه من توقف در این مسئله دارم، فتوا ندارم. از متأخرین مرحوم کاشف اللسان فاضل اصفهانی در کشف اللسان متعرض این مسئله شده و به سراغ مسئله رفته. از معاصرین هم مرحوم آیت الله عظمای خویی در کتاب منهاج الصادقین، ایشون متعرض این مسئله شده و آدرس خواهم عرض کرد، و مرحوم سید سبزواری، آیت الله سبزواری صاحب مهذب الاحکام، در همین باب متعرض شده. مسئله 25 در همین باب متعرض شده، مسائلش هم مثل مسائل تحرید الوسیله است، منطقه اضافاتی داره، اون هم متعرض این مسئله شده. بنابراین یه جماعتی نه کثیر، نسبتاً قلیل از متقدمین و متوسطین و متأخرین و معاصرین متعرض این مسئله شدن. شرش روز شنبه خواهیم دانست انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.